بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات قبل دانستیم فیوضات مادی و معنوی پروردگار به واسطه به انسان میرسه، یک انسانی که بخواد به وجود بیاد دو واسطه انسانی داره، پدر و مادر. و میلیون ها واسطه طبیعی داره که از طریق غذا این میلیون ها واسطه به مادر میرسه، از مادر به جنین میرسه. طفلی که به دنیا میاد واسطه او با عناصری که برای رشدش لازم داره سینه مادره که از عجایب خلقت پروردگاره. امام صادق علیه السلام در یک جلسه راجع به عظمت خلقت سینه مادر، تولید شیر سپید در این بدن و اینکه تناسب با طفل داره تا دو سال کامل، مطالب مهمی رو برای مفضل ابن عمر کوفی به عنوان راه شناخت خدا بیان کرد. یعنی یکی از دلایل وجود خدا، رحمت خدا رو حضرت سینه مادر مطرح کرد. چیکار کرده خدا که این دو ظرف شیر در بسته نیست و شیرش نمیریزه؟ این نیروی باید باشه که این شیر رو در این دوتا ظرف نگر داره که از نوک هر دو ظرف که سوراخ نریزه. و تمام ویتامین های لازم برای دو سال در این شیر تأمین. با همین شیر باید اعصاب بچه رشد کنه، سلول ها رشد کنه، خون قرمز در بدنش ایجاد بشه، مو در بیاره، ناخون در بیاره، گوشت اضافه بشه، اسکلت قوی بشه، مایه بشه برای دندانی که حضرت تعبیر میکنه به سنگ آسیای بدن. از این شیر باید یه تعداد سنگ آسیای سفید در بیاد. مفضل، این راه برای شناخت خدا. و بعد به شکلی باید این دو ظرف رو نظام بده که با اون دهان کوچک بچه تناسب داشته باشه. نوک این دو ظرف با دهان تناسب داره، اما چه اوضاعیه که سنگینی این ظرف روی دهان کوچک طفل و طفل خفه نمیشه؟ خود طفلم که زبان نداره بگه من گرسنمه. مفضل، خداوند او رو گریه داده که تا گرسنش میشه با گریه اعلام بکنه که من نیاز دارم. و چه محبتی به مادر داده که با این خواب سنگین شب، بی خصوص وقتی مادر خیلی خسته است، با کمترین صدای بچه بیدار میشه و از خواب چشم میپوشه. این جور کردن در و تخت مفضل دلیل بر وجود خدا نیست. این واسطه فیض. ای کاش زنان قدردان خدا بودند که پروردگار عالم پرورش بندگانش رو دو سال وصل به دو ظرف شیری کرده که اون دو ظرف شیر واسطه خدا و این بچه. یعنی مادر میشه دلال پروردگار. الان خیلی از زنان در دنیا دلال فساد هست، دلال فتنه هست، دلال اعمال حرام هست. اما پروردگار عالم اینا رو واسطه بین خودش و بین عبادش قرار داده که میلیون ها عبد رو اینا از نظر بدنی و روانی پرورش بدن. در قرآن می فرماید و ما قدر الله حق قدره، از من خدا قدردانی نشد. و ما قدر الله حق قدره، یاد همه چی هستن غیر من، همه کارا رو میبینن حتی ریز میشن غیر کارای من، حرف همه رو میزنن غیر حرف من. خود ما متدینا تو خونه هامون چقدر حرف خدا رو میزنن، خود ما چقدر یادآور رحمت خدا هستیم، چقدر یادآور عنایات خدا هستیم. گاهی اسم خدا برده میشه تو خونه ها، ولی زمانیه که اهل خونه دوچار مشکل شدن. گاهی اون زمانم که با خدا حرف بزنن محض خاطر خودشونه، نه محض خاطر خدا، میخوان درد خودشون علاج بشه. امیر المؤمنین میفرماید شما پدران هم واسطه بین خدا و فرزندان در چند تا برنامه، شما هم کارمند خدا هستید. یک، تأمین لقمه حلال، چون فردای قیامت اگه خدا به زن و بچه‌تون بگه 40 سال نجاست خار بودی، اونا یک کلمه به پروردگار میگن ما که خبر نداشتیم لقمه حرام. خدا میگه حق با شما، به زن و به 4 تا بچه میگه کنار، مرد خونه رو میگه خزانم کم داشته، قانون صبر در برابر حرام انبیا به تو ندادن، سفرم سفره خوبی نبوده که رفتی سراغ سفره شیطان، 40 سال به این زن و بچه حروم خوروندی، پس تو جرم زن و 4 تا بچه‌ت هم گردنته، 6 تا جرم الان داری، یه جرم مال خودته که حرام طلب کردی، 5 تا جرم هم مال اونا، پس تو باید به اندازه 6 مجرم عذاب بکشی. زن و بچه هاتون انقدر میارزن که به خاطر اونا بریم جهنم؟ یعنی اونا که قیامت هم کاری برای شما نمیتونن انجام بدن، زن شما در فردای قیامت چه بود رسید؟ بچه های شما چه قدرتی دارن؟ یک کسی به امام صادق گفت یا ابن رسول الله این آیه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و فصیلته التی تؤویه، این فصیلت علتی تؤویه یعنی چی؟ چه وحشتناک معنی کرده امام صادق. فرمود قیامت موسی بن عمران در حال فرار، بهش میگن کجا؟ میگه مادرم رو دیدم دارم در میرم، نکنه بیاد بگه من یه گوشه پروندم خالی داره، از اعمالت به من کمک، دارم هم مادرم در میرم. مادر موسی که مادر موسی خیلی زن شایسته، اما امام صادق میگه اینه بازار قیامت، چی کار دارین میکنین برای خودتون و زن و بچه؟ شما واسطه خدا هستید، نفقه زن و بچه بر شما واجبه، این حکم حق یعنی مرد خانه، تو وکیل من خدا هستی برای تأمین معاش زن و بچه. تو میخوای وکیل خائن باشی به جای اینکه از خدا بگیری به زن و بچه بدی، زن و بچه رو بی خبرشون وصل به توبره شیطان کردی که پر از کثافته. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راست، اما اینجاها به خدا مصلحت هست که از پرده برون افتد راست. ما تو این 100 ساله اخیر از نظر معنویت و منبر هر دوش، هم معنویت هم منبر، که منبر فقط برای خدا رفته شده باشه، منبری منبر هیچ نظری جز خدا نداشته باشه و منبرش هم بهترین منبر باشه، تو این 100 ساله اخیر نمونه آشقباس قومی رو کم نمید. او انسان بسیار فوق العاده بود. او کسی بوده که یه بار زمان آچخ عبدالکریم حائری قم دعوت شد از طرف خود حاجی که تو صحن کوچیک منبر برد، منبر برد، خود مرجع تقلید شیعه هم نشست با منبر. بعد منبر به حاجشخ عبدالکریم حائری که از علما گفت چگونه دیدید منبر شیخ رو؟ حاجشخ وزنه کمی نبوده در علمای شیعه، فوق العاده بود، نفسدار بود خود حاجشخ، از شاگرداش پیداست، مرحوم گلپایگانی، مرحوم امام، مرحوم آقا نجفی، اینا ساخته شده های حاجشخ بود. حاجشخ شدید هم به حضرت سید و شهدا وابسته بود. 9 ماه قم درس میداد، فقه میگفت، اصول میگفت، اما قبل از اینکه درسش شروع بکنه، قبل از هر درسی تا روز آخر عمرش یه نفر کنار منبر نشسته بود، بهش میگفت روزه میخون. از شنبه تا چهارشنبه قبل از درس یکی روزه میخون. حاجشخ مثل مادر بچه مرده گریه میکرد، با عشق چشم درس میداد، گلپایگانی خمینی میساخت با گریه بر ابی عبدالله. یه چیزایی هستش که یه چیزایی میشه. به ایشون گفتن منبر آشقباس رو چگونه دیدی؟ فرمود نگاه میکنم تو مستمعان، هر آخوندی رو ببینم پای منبرش نشسته یه شب تا یک هفته نمازهای واجب هم و حاضرم بهش به عنوان عادل اقتدا بکنم، به عنوان عادل، چون هر یه منبریشون عدالت رو در انسان ایجاد میکنه. هر یه منبر حاج شیخ چنین نظری داشت نسبت به عاشق عباس. عاشق عباس خیلی آدم خالص بود. عاشق عباس یه بار در نجف تعریف کرده بود که پدرم آمیزمم رضا سوادی نداشت، کارگر بود. یه منبری در قم بود، پدر من عاشق این منبری بود. این منبری هم هر رو اصل تو حرم منبر میرم. پدر من کارشو یه جوری نظام میداد که به منبر این برسه. حاج شیخ میگفت من وقتی کتاب منازل الاخره رو نوشتم که خوندنی هم هست، این منبری از روی این کتاب من منبر میرفت. خیلی هم منبرش میگرفت، خیلی هم مردم گریه میکردن. یه روز بابام به من گفت عباس این منبری که من بهش عادت دارم منبراش عوض است. یه کتابی میاره رو منبر، خودش میگه اسمش منازل الاخره. عجب کتاب. پسرم میتونی یه همچین کتابی بنویسی؟ گفتم دعا کنید پدر. و تا بابام زنده بود از ترس این که پیش بابام ریانشه به بابام نگفتم این کتاب مال منه. عاشق عباس خودش نقل میکنه. چقدر ریز مصلحت. مصلحت هست که از پرده برون افتاد را. گو مشهد 20 سال زندگی میکردم. یه روز اومدم خدمت آیت الله العظمی حاج آقا حسین قومی، گفتم آقا دیشب تو رؤیای صادقه دیدم یه ظرف پر از نجاست جلومه دارم میخورم. من خیلی آدم بدیم. حاج آقا حسین گفت شما مورد قبول همه، شما عادل، شما پاک. گفتم این خواب دروغه؟ گفت نه راست. گفتم من چرا پس دیدم دارم نجاست میخورم؟ چه می فرمود با این سن منبر که میری کتاب ببر رو منبر، از حفظ منبر میری، گاهی مطلبی رو نسبت به دین میدی که احتمالا مال دین نباشه، این نجاست خوبی. شما پدران واسطه بین خدا و فرزندان هست، بر شما هم عمل به واسطه گریتون واجب شرعیه. یکیش لغمه ی حلال، نفر خونه ی حلال، پوشاک ی حلال، خوراک ی حلال، فرش ی حلال، شما واسطه. بازم میگم شما واسطه. و دیگر کاری که بین خدا و فرزندانتون باید شما بکنید، امیر المؤمنین میفرماید ان یحسن اسمه. پدر ولایت بر فرزند داره، مادر نمیتونه بگه انتخاب نام با من و تو حق نداری. حق انتخاب نام در فرهنگ دین ما با پدر، اون وقت امیرالمومنین میگه یه اسمی رو رو بچه‌هات بذار که خدا بپسند. اسما رو هم اسم اهل بیت کنیم که از این طریقم نام اهل بیت رو زنده نگه داریم. بذارید تو خونهاتون مرتب این اسمها جاری بشه: فاطمه، صدیقه، زهرا، حسین، حسن. اینا اسماییه که نور میده. نور بچه ها با این اسما بالا بیان. حالا بچگی نمیفهمن، جوونی نمیفهمن، اما آخرای عمرشون حداقل به این اسم امیدوار بشن که بگن خدا پدرم رو رحمت کنه که اسم منو حسین گذاشت، اسم منو علی گذاشت. حتما در اسامی آثاری هست. امام حسین می‌فرماید فرقی نمی‌کنه برای من کجای دنیا، در هر کجای عالم، در خانه‌ای که اسم رباب باشه من اون خونه رو دوست دارم. یعنی حتی نام اصغر من رو هم زنده می‌گردونه. اینو می‌خواد بگه. ولو با لغت که کار نداره، با ره و به و الف و به که کار نداره. ان یحسن اسمه نام. تو روایاتمون دار همین امروز صبح میدیدم خیلی مفصل بود. قصد کردم اول روایتی رو که نوشتم بیارم، دیدم طولانیه. قیامت یه پرونده گیر میکنه. حدود 10 جور پروردگار با فرشتگان مأمور رسیدگی به پرونده، پرونده رو زیر و بالا میکنه. ببینید کار خیر دیگری داره نجاتش بده. ببینید با عالمی رفیق بوده، به خاطر اون رفاقت نجاتش بدن. ببینید خونش تو کوچه‌ای بوده که تو اون کوچه یه عالم ربانی خونه داشته، نجاتش بدن. هی ببینید ببینید، نه همه درا بسته. خب اسمشو ببینید، معلوم میشه اسمم کلیده. نه خودمونه. شما کافر نباشی، مشرک نباشی، منافق نباشی، ولی مؤمن ضعیف باشی. یه خود بارت قیامت سنگینه، اسمت هم حسینه. ملائکه حیا نمی کنن تو رو ببرن جهنم. اسمت هم علیه، اسمت هم زهراست، حیا نمی کنم. خانومایی که میشنوید، دخترانی که میشنوید، اگر اسمتون فاطمه است، اگر زهرا است، اگر صدیقه است، اگر فهیمه است، اگر ربابه، اگر زینبه،
شما رو به فاطمه زهرا قسم حرمت این اسم و تو خونه، تو شوهرداری، تو بیرون رفتن نگر دارید. زهرای بی‌حجاب جیگر امام زمانو میسوزونه، وردارین این اسمو. این اسما دست بیوضو حرام روش گذاشتن، رو لغتش. اگه میخوای با نام زهرا آرایش کرده بری بیرون برو دزدیدن مردم، نامتو عوض کن، اسم زن بوش و روت بذار. این نامو 24 ساعته چجور با آلودگی میکشی؟ این تو کتاب دست بیوضو نمیشه رو زهرا اسم گذاشت. ان یحسن اسمی، پدر واسطه است، پدر واسطه. یه آثاری در این اسم یه بار به مادرم گفتم، گفتم که مادر، پدر من پشت مفاتیح روز و ساعت ولادت من رو نوشته، به شمسی و به قمری. تو قمری دیدم نوشته سحر روز 11 ذی‌القعده و چندم آبان 1300 و چند شمسی. گفتم مگه من مادر روز ولادت حضرت رضا به دنیا نیومدم؟ گفت چرا؟ گفتم من اولین بچه خانوادتون نبودم؟ گفت چرا؟ گفتم چرا اسم منو رضا نذاشتی؟ گفت مادر نذاشتی. گفتم کی نذاشت؟ بابا بزرگم، پدرم، پدر خودت. گفت نه مادر، دو سه ماه مونده به ولادتت کسی رو در خواب دیدم، گفت این بچه که به دنیا میاد پسر اسمش فقط حسین، هر وقت میخواد به دنیا بیاد حتما در این اسمای آثار و هست. اینقدر در این اسامی آثار که هر کدوم از اهل بیت تو خونه به دنیا اومدن، امیرالمومنین اومد پیش پیغمبر گفت اسمشو چی بذارم؟ بچه اولم پسره. فرمود علی جان منم تصمیم نمیگیرم، بذار خدا رو این بچه اسمه. بچه دوم که سوم شعبان به دنیا اومد، پیغمبر بودش، گو بچه رو بیاری. لعیا قابله عبی عبدالله گو آقا جون بچه رو بشورم و تو پارچه به فرمود بشوری؟ کدوم بچه رو بشور؟ این اومده تمام دنیا رو بشور. بشور برو بچه رو بشور. ساق داشت خونشون. یعنی زهرا و علی تو دو تا اتاق زندگی کردن. این زن و شوهر و بچه‌هاشون از تمام اصلی بزرگتر شدن تو دو تا اتاق. در اتاق رو باز کرد، اتاق ها چسبیده هم دیگه بود، در باز مون. زهرا تو بستر افتاده نگاه میکنه ببینه پیغمبر با این نوزاد دوم چی کار میکنه. علی نشسته، زهرا تو بستره. تا پیغمبر بچه رو در آغوش گرفت، بالاخره زن زاوه باید رعایتش رو کرد، بی صدا به پهنای صورت پیغمبر عشق. بابا بچه عیبی داره، نه فاطمه داره، چرا گریه میکنه؟ سابقه نداره بچه به دنیا بیاد گریه. برای چی؟ باید شیرنی بدن، باید بخندن. فرمود فاطمه جان بچه رو که به سینه چسباندم جبرئیل با غم و غصه نازل شد. باریکالله محتشم، جن و ملک بر آدمیان گریه می کنن. گویا عزای اشرف اولاد آدم. باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است؟ فاطمه من به من خبر داد منطقه به نام نینوا این بچه رو با بچه هاش با یارانش میکشه. بابا روز این حادثه شما هستین؟ نه. باباش علی هست؟ نه. باباش علی هست؟ نه. داداشش حسن هست؟ نه. من مادرش آخه زهرا جوون بود؟ نه. کشته میشه و تموم میشه، عزاداری نداره بعدش،
فاطمه جان، فاطمه جان.
امت من، فاطمه من، تعدادی مگه گریه عبی عبدالله مفت روزی خداست؟ نه همه امت، نه هر چشمی، نه هر دلی. فاطمه من سال به سال، مدت به مدت، قرن به قرن، مردان و زنانی میان. خیلی جالبه، بچه تو بغلشه داره ماها رو میبینه. پیغمبر و داره خبر میده حتما پرده رو واسش کنار زده، ما رو داره میبینه. چه جالبه، ما جامون تو قلب پیغمبر. خیلی جالبه، خیلی جالبه. پیغمبر ما رو دوست داره، علی ما رو دوست داره، زهرا ما رو دوست داره، حسن ما رو دوست داره، امام زمان ما رو دوست داره، خدا ما رو دوست داره. فاطمه من، مردانی میان آروم نمیتونن گریه کنن، دلشون میسوزه، آخه عاشق حسینتن، نمیتونن یه گوشه بشینن آروم آروم گریه کنن. فاطمه فریاد مردا بلند، فاطمه زنا مثل این که جوانشون مرده گریه میکنن. حسین جان، حسین جانم، حسین.